ساعت 23 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ ایران به سوالات این نهاد شد. بنیامین نتانیاهو از وجود یک تأسیسات هسته‌ای در شهرستان آباده خبر داد. وزیر خارجه آلمان اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی‌اش را یک پیام اشتباه خواند. سلام شنوندگان گرامی. کرنل فروتزا مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ سریع ایران به سوالات این نهاد درباره پایبندیش به مفاد پادمان شد. آقای فروتزا این درخواست را روز دوشنبه در جریان ارائه گزارش به شورای حکام آژانس بیان کرد و گفت در این شرایط زمان بسیار مهم است. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز تایید کرد که ایران در حال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است و با این کار تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته اش برای غنی‌سازی اورانیوم دو برابر می‌شود. آژانس همچنین تایید کرده که ایران در حال تغییر لوله‌کشی‌ها بر روی خطوط سانتریفیوژ است. لوله‌کشی‌های قبلی مخصوص جمع‌آوری اورانیوم برای سانتریفیوژهای نوع تحقیق و توسعه بودند. در پی خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی‌اش اقدام کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه از برپایی یک تأسیسات هسته‌ای در شهرستان آباده در استان فارس خبر داد. وی در ادامه افزود مقام‌های ایران پس از آنکه پی بردند اسرائیل از وجود این تأسیسات آگاه شده، آن را نابود کردند. بنیامین نتانیاهو در ادامه سخنان خود گفت:
من از جامعه جهانی می خواهم که از خواب برخیزد و توجه کند که ایران به صورت سیستماتیک دروغ می گوید. از جامعه جهانی می خواهم که به تحریم های رئیس جمهور ترامپ بپیوندد و فشار بیشتری به ایران وارد آورد. تنها راه جلوگیری از متوقف ساختن ایران برای رسیدن به بمب و تجاوزگری‌هایش در منطقه فشار و باز هم فشار بیشتر است.
نخست وزیر اسرائیل مهر ماه 97 در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز از وجود یک انبار اتمی مخفی در ترقوزآباد تهران خبر داده بود که آن زمان با تکذیب مقام‌های ایران مواجه شد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی‌اش را یک پیام اشتباه خواند و نسبت به خطر درگیری نظامی بر سر برنامه اتمی ایران هشدار داد. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه همچنین از همه طرف‌های درگیر خواست که برای جلوگیری از درگیری نظامی مسئولانه عمل کنند. ایران روز شنبه اعلام کرد که در قالب اجرای گام سوم کاهش تعهداتش در چارچوب برجام، گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید را آغاز کرده است. در ادامه گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌های این بخش خبری. دو دیپلمات نزدیک به آژانس از ردپای اورانیوم کشف شده در جنوب تهران می‌گویند. همزمان بنابر اظهارات فردریک داهل، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 22 دستگاه سانتریفیوژ در تأسیسات نتنز در حال نصبند. ایران گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید را آغاز کرده است. محمد زرقامی و نگاهی به تازه‌ترین تحولات پرونده هسته‌ای ایران.
زمان تعیین کننده است. این جمله را که کرنل فروتزا خطاب به اعضای شورای حکام و پشت درهای بسته ایراد کرد، شاید بشود نکته کلیدی رهاورد سفر یک روزه مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران دانست. او سپس در یک نشست خبری حضور پیدا کرد تا در برابر پرسش‌های خبرنگاران که درباره سفرش به ایران جویا بودند، از این جمله رمزگشایی کند. آقای فروتزا جزئیات خاصی را از مشاهدات آژانس و تمهیدات بعدی این بین‌المللی مطرح نکرد.
وقتی من امروز از لزوم در نظر گرفتن زمان و مهم بودن اون صحبت میکنم، نشانه ای از اینه که همکاری کنونی ما باید پیشرفت کنه و ما از سوی آژانس این موضوع رو روشن کردیم که بسیار درگیر بررسی گزینه‌های موجود و مختلف هستیم. من همچنین شنیدم که گفته میشه آژانس محتاط یا کنده. من مخالف این رویکرد هستم. بسیار افتخار میکنم به کاری که انجام میدهیم و اعتبار اون بسیار مهمه و به نظرم جامعه بین المللی مدافع بهتری برای صلح و امنیت در این حوزه پیدا نمیکنه و ما کار خود رو بر مبنای ساختار مستحکمی از تعهدات قانونی و همچنین راهکارهایی که در طول دهه ها پیدا کردیم بنا نهاد و ادامه میدهیم.
او در صحبتهایش دیدار با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه را هم راضی کننده دانست و گفت که طرف ایرانی پیام آژانس را به خوبی درک کرده است.
گفتگوهای سازنده‌ای درباره موضوعات متنوعی در تهران داشتم و از لحن اونچه که طرف ایرانی در این گفتگوها مطرح کرد راضی بودم. این نشان دهنده اینه که رابطه آژانس با ایران رابطه ایه که در اون میتونیم درباره همه مسائل صحبت کنیم و به طبع برخی اوقات ما نیاز داریم درباره لزوم کار بیشتر صحبت کنیم و به اون سرعت ببخشیم. اما فکر میکنم این پیامیه که در تهران خیلی خوب متوجه اون شدند.
پیشتر مدیر کل موقت آژانس خواستار پاسخ بیدرنگ تهران درباره برنامه هسته‌ای‌اش شده بود و تعیین کنندگی زمان را در پاسخدهی تهران به آنچه تکمیل بودن اظهاریه‌های پادمانی ایران نامید ارزیابی کرده بود. سفر کرنل فروتسا به تهران اگرچه در نشست رسانه‌ای او حرف زیادی برای شنفتن نداشت، اما در خبرگزاری‌ها و محافل سیاسی بسیار داغ بود. همزمان با این سفر دو دیپلمات که از نزدیک بازرسی‌های آژانس را دنبال می‌کنند از کشف آثار اورانیوم در یکی از انبارهای مورد ادعای اسرائیل خبر دادند. انبارهایی در جنوب تهران که تقریباً یک سال پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آنها در منطقه ترقوزآباد پرده برداشت و مدعی شد که ایران در آنجا فعالیت‌های مخفی هسته‌ای دور از چشم آژانس انجام می‌دهد. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی بر این مسئله تکیه کرد و گفت آقای فروتسا در زمانی به تهران رفته است که آژانس هیئت مدیره را از فعالیت‌های به گفته او مخفیانه هسته‌ای ایران باخبر کرده است. اگرچه مقام‌های ایرانی در برابر انتشار اخبار دیده شدن ردپای اورانیوم در جنوب تهران همچنان سکوت کرده اند، اما کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین توییت جان بولتون را بی‌پاسخ نگذاشت و او را به منحرف کردن و اعمال فشار به نوشته او نابجا به آژانس متهم کرد. سفر مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پیام ضرورت همکاری به موقع و کامل تهران با آژانس با برداشتن آنچه تهران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی توصیف می‌کند نیز همراه بود. اقدامی که تهران آن را در برابر برآورده نشدن تعهدات اقتصادی طرفین اروپایی توافق هسته‌ای در پیش گرفته است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید تورم کالاهای وارداتی بر اساس ریال ایران در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 برابر نزدیک به 150% بوده است. در همین زمینه با احمد علوی اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد گفتگو کردم و از او پرسیدم تورم اعلام شده مربوط به کدام کالاهای وارداتی است و علت‌های اصلی این تورم چیست؟
اگر نگاهی بیندازیم به سبد کالاهای وارداتی ایران بخصوص در این دوره پس از تحریم میبینیم که متمرکز شده رو کالاهای اساسی، یعنی به دلایل از جمله اینکه ارز کافی وجود نداره کالای سرمایه‌ای یا واسطه سهمش بسیار کم شده و اساسا کالاهای اساسی و مواردیه که بیشتر مربوط است به خورد و خوراک یا اموری از این قبیل. سقوط ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای معتبر بین‌المللی یه دلیل موجه و عمده هست. اما بجز این قضیه در حال یه اقتصادی وقتی در انزوا هست و حلقه‌های تحریم‌ها که تحریم‌های بانکی یا تحریم در زمینه‌های دیگه گریبانشو گرفته، طبیعتاً کالاهایی که وارد میشه به ایران گران‌تر تمام میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ایران از اون مزیت رقابت بهره نمیبره در بازار بین‌المللی و کالاهای وارداتی.
تورم کالاهای وارداتی رو چطور محاسبه میکنند و این تورمی که الان وجود داره چه تأثیری روی قیمتهای کالاهای بازار داره؟
بپرسیم به سوال اول شما، کالاهای وارداتی تورمش همونجور حساب میشه که به هر حال مثل سایر کالاها، یعنی یک سبدی شامل تمامی این کالاها اندازه گیری میشه قیمتش نسبت به ماهای گذشته و سال گذشته، بستگی به این داره که این بازه زمانی کدامش مد نظر است. اما از اون جهت که کالاهای مصرفی داخلی و به اصطلاح خرده فروشی با چند دست به دست مصرف کننده میرسه، این قیمت کالای وارداتی طبیعتاً گرانتر خواهد شد، به خاطر اینکه بازار داخلی ایران هم رقابتی نیست، شفاف نیست و البته مصرف کننده نمیتونه تاثیر بگذاره روی قیمت. بنابراین طبیعی است که این قیمت‌های گران تاثیر میذاره روی قیمت‌های خرده فروشی، اما باید انتظار داشت که حتی قیمت خرده فروشی گرانتر از چیزی تمام بشه که الان کالای وارداتی گفته میشه تورم اون هست. حتی به لحاظ کیفیت هم میشه احساس کرد که یه تغییراتی اتفاق میفته، به خاطر اینکه ایران از دسترسی به بازار رقابت بین المللی محروم شده و نمیتونه تصمیم گیری کنه که از کدام کشور کدام کالا و با چه قیمتی این کالاها رو وارد کنه.
آیا چشم اندازی برای تغییر این تورم و کاهش اون وجود داره از نظر شما؟
در کوتاه مدت، تا وقتی اینکه مسئله تحریم ها حل نشه، تا وقتی مسئله انزوای بانکی ایران حل نشه، به نظر نمیرسه که راه حلی وجود داشته باشه. تحریم ها به طور جدی مسئله واردات ایران رو که البته در سال جاری کاهش هم پیدا کرده فشار بهش میاره، و تنها راه اینه که ابتداعا مسئله دیپلماسی حل بشه، دو اینکه ایران به بازار رقابتی بین المللی بازگرده و مسئله بانکیش رو حل بکنه که نقل و انتقال سرمایه و پول به سرعت و ارزان‌تر تمام بشه. الان گفته میشه خود انزوای بانکی و انزوایی که حاکمیت داره بیش از 30% تاثیر گذاشته و واردات کالاها رو گران‌تر کرده.
گفتگو رو شنیدید با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، درباره تورم کالاهای وارداتی در ایران. عباس نوری شادکان، فعال اجتماعی از سوی شعبه یکم دادگاه کیفری استان یزد، با چند اتهام در مجموع به 35 سال زندان و 2 سال اقامت اجباری در نیکشهر سیستان و بلوچستان محکوم شده است. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
عباس نوری شادکام، فعال اجتماعی از سوی شعبه یک دادگاه کیفری استان یزد، با چند اتهام در مجموع به 35 سال زندان و 2 سال اقامت اجباری در سیستان بلوچستان محکوم شده است. آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او که منجر به صدور این حکم شد در خرداد 96 برگزار شده بود. محمد مقیمی، وکیل مدافع آقای نوری شادکام، در گفتگویی با رادیو فردا از جزئیات حکم او گفت.
ایشون در سال 95 بازداشت شدند و اتهامات ایشون سب و نری، تبعیض علیه نظام و توهین به رهبری بود، که به خاطر اتهام سب و نری که مجازاتش اعدام هست، دادگاه کیفری یک استان یزد صالح به رسیدگی بود که پس از دفاع از اتهام سب و نری ایشون تبرئه شدند و در نهایت محکوم شدند به اهانت به پیامبر، حضرت داوود نبی، حضرت زهرا، حضرت موسی، حضرت خدیجه و رهبر، که در مجموع به 35 سال حبس محکوم شدند که یکی از این 7 سال قابل اجراست. همچنین به 2 سال اقامت اجباری در نیشهر سیستان و بلوچستان محکوم شدند.
به گفته آقای مقیمی، عباس نوری شادکام ابتدا در مرداد 95 به دلیل فعالیت‌های تلگرامی و با اتهام تبلیغ علیه نظام توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت و پس از نزدیک به 11 ماه در خرداد 96 با قرار وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شد. در ادامه این گفتگو آقای مقیمی درباره عباس نوری شادکام و سابقه فعالیت‌های او و اینکه چرا تاکنون نامش رسانه‌ای نشده بود گفت.
ایشون مهندس عمران هستن، کارشناس ارشد مهندسی عمران، همسرشون پزشک هستن، 2 فرزند دارن و در شهر بافق یزد، شهرستان بافق یزد، الان سکونت دارن. ایشون در فضای مجازی فعال بودن، 2 تا کانال تلگرامی و گروه در تلگرام داشتن، در واتساپ هم داشتن و مطالب ایشون منتشره. البته ایشون خودشون مطالب رو ننوشتن، ولی چون مؤسس این گروه ها بودن، ادمین گروه ها بودن و مدیریتش رو بر عهده داشتن، مسئولیت با ایشون بوده، به همین دلیل ایشون محکوم شده. یکی از عللی که ممکنه زیاد مورد توجه رسانه قرار نگرفته این که در شهر یزد بالاخره از پایتخت دور هست و یه مقدارم خود ایشون نمیخواستن که رسانه‌ای بشه.
به گفته محمد مقیمی، عباس نوری شادکام که همکنون با قرار وثیقه آزاد است در یزد به سر می‌برد و به زودی جهت اجرای حکم روانه زندان خواهد شد. در هفته‌های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم‌های زندان طولانی مدت برای فعالان کارگری، سیاسی، اجتماعی و مدنی صادر کرده است.
با این گزارش از کیانوش فرید به پایان این بخش خبری رسیدیم. تازه ترین خبرها رو می توانید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی برنامه های خبری رادیو فردا برمی گردیم.